سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم هر جایی که هستین حالتون فوق‌العاده باشه. امروز میخوایم بریم سراغ یک سوال جنجالی و داغ و مهم، اینکه اگر قرار باشه برای سایتمون در واقع هزینه کنیم و برای کسب و کارمون یک سایت بیاریم بالا، باید چه مقدار هزینه کنیم، با چه اشخاصی کار کنیم، مثلا بیسیکال چجوری سایت رو بیاریم بالا، از سی ام اس آماده استفاده کنیم، با کد بریم جلو، یا از این دست سوالات رو قرار هستش در این پادینکس بهش جواب بدیم. امیدوارم که تا انتها ما رو همراهی بکنید. سعی میکنم که به صورت واقعا شفاف و عادلانه تمام سوالاتی که توی ذهنتون هست رو برطرف بکنم که به بهترین شکل ممکن بتونید تصمیم بگیرید. دوستان ببینید، خب ما خودمون هم توی مجموعه خودمون این خدمات رو ارائه میدیم، ولی این نکته رو بگم، چیزایی که من دارم اینجا میگم واقعا خودتون در پایان این پادکست قضاوت کنید. ببینید من چجوری صحبت کردم، از کیا صحبت کردم، از چیا صحبت کردم. شاید گاهن یه توهینی بکنیم به یه شرکت، ولی به نظرم به حقه که دارن بازار، اسم نمیاریم، ولی دارن بازار طراحی سایت رو واقعا خراب میکنن. یعنی نرخ‌های فوق‌العاده نجومی که دارن میدن و اینها واقعا قابل پذیرش نیستش دوستان عزیز. نرخایی که واقعا از واقعیت دوره و حالا به تمام اینها میپردازیم و چه بسا دوستانی هم هستن که خب نرخشون پایین تره و معقول تره و واقعا هم منطقی هستش کار سایتمون رو بدیم اون اشخاص انجام بدن. پس این حالا مقدمه‌ای بود بر چیزی که میخوایم توضیح بدیم. اما سوال اولی که میخوایم بهش بپردازیم این هستش که چرا نیاز به سایت داریم؟ اصلا سایت من قرار هسته چه نوع خدماتی رو انجام بده؟ ببینید دوستان، این سوال سوالی هستش که باید شما به جواب بدید و اینجوریه که واقعا ببینید سایت رو برای چه خدماتی لازم دارید. شما مثلا یک فروشگاه دارین، فروشگاه حضوری دارین، یه مغازه دارین، میخواین مثلا اون محصولاتی که به صورت فیزیکی میفروشین رو بیارین توی فضای حالا کسب و کار و آنلاین شاپ و در واقع یه سایت طراحی کنید و محصولاتی که خودتون دارید رو بفروشید. این یک نوع از کار هستش. یه نفر دیگه نه، میخواد یه مثلا مجله خبری درست کنه، مثلا حالا ممکنه در تو با اون شهرش، در تو با استان خاصی، در تو اصلا کل کشور، در تو با اخبارهای متعدد، حالا ممکنه دستبندی بشن، مثلا کلن بیاد یه سایت اخبار سیاسی رو کار کنه، کلن یه سایت بیاد اخبار اقتصادی کار کنه، یه سایت مثلا بیاد و مثلا نظریه های دانشمندان و مثلا اینها رو مطرح کنه، خب کلا حالت مقاله و وبلاگ و اینا داشته باشه که حالا بخوایم دسته‌بندیشون کنیم، سایت هایی که به صورت آنلاین شاپ هستن و کالا درش به فروش میرسن و صرفا فروش کالا و خدمات فروش کالا دارن، اونا رو از این به بعد بهشون میگیم سایت فروشگاهی. خب قرارداد میکنیم همین اول پادکست که در واقع در ادامه یه مقدار بتونیم راحت‌تر در تو اینا صحبت کنیم. بعد اون سایت هایی که قراره حالا مثلا بشن یه نشریه خبری، قراره مثلا بشن یه سایتی که مرجع مثلا برای سایر افراد، مثلا نظریه دانشمندان توش هست یا مثلا خبرهای روز توی اون گذاشته میشه، حالا آموزش های کوتاهی توش گذاشته میشه، اینا رو میگیم سایت های در واقع خبری. و نوع سوم سایت ها، ما کلا سه دسته بیشتر سایت نداریم، میشه سایت های خدماتی. یه سایت های خدماتی معمولا پر سر و صدا ترن. چرا؟ چون که معمولا یکم نوآوری و یکم خلاقیت دارن و در واقع اینجوری بهتون بگم که ممکنه یه مقداری نیاز داشته باشه که با افراد مهمتری ما در رابطه با طراحی اون سایت رو صحبت کنیم. مثلا میگم الان یک نوع سایت خدماتی که ممکنه مثلا تو ذهنتون الان بیاد میشه مثلا سایت خدمات مثلا طراحی سایت. خب حالا این یک نوعشه که مثلا یه سایت طراحی بشه که یه شرکت بیاد و مثلا خدمات طراحی سایتش اونجا به نمایش بذاره و شما بتونید مثلا تماس بگیرید یا حالا هر طریقی که اون سایت اعلام میکنه با اون شرکت در ارتباط بشه. خب میشه سایت خدماتی. یا مثلا میتونه اینجوری بهتون بگم که حالا خدماتی یا شرکتی هم بهش میگن که معمولا به معرفی یه شرکت میپردازه. یا مثلا ممکنه یه سایت باشه، خب شما بخواید طراحی کنید که عکسی که درش آپلود میشه رو مثلا دریافت کنه، کیفیت اون عکس رو ببره بالا، خب اینم یه خدمات داره ارائه میده. یا مثلا یک سایتی ممکنه باشه که شما بخواید برنامه باشگاه رو ازش دریافت کنید، بیاین مثلا یه سری اطلاعات براش وارد کنین و طبق اون بهتون برنامه بده. خب این هم میشه یه سایت خدماتی، داره یه خدمتی رو به شما ارائه میده. اوکی، پس ما سه تا سایت داریم. پس اول با تکلیف این رو مشخص کنید اصلا من چرا قراره سایت بزنم. معمولا دو نوع افراد هستن برای طراحی سایت. یکی از این دست افراد هستن که حالا یک کالا یا محصولی رو دارن و میخوان واقعا آنلاین شات داشته باشن و از این طریق به در واقع فروش برسن. دست دوم میشه اون عزیزانی که در واقع قصد راه اندازی استارتاپ رو دارن. اینجوریه که حالا ممکنه همون هم میتونه شرکتی باشه، یعنی سایت خدماتی شرکتی باشه یا سایت خبری باشه. چجوری؟ اینجوری که خب مثلا اگر سایت خبری باشه ما عملا فروش محصول نداریم، ولی وقتی که خبر میذاریم توی سایتمون، نشریه میذاریم توی سایتمون، در واقع یه چیزی رو نشر میدیم، خب بابت مثلا اون صفحه‌ای که ما تبلیغ درش میذاریم درآمد کسب میکنیم. پس از این طریق مثلا درآمد کسب میشه، حالا لزوما با فروش کالا نیست که ما از سایتمون درآمد کسب میکنیم. و حالا اون سایت خدماتی هم که دیگه به جای خودش، مثلا یه سایت هم داریم میان چه میدونم یه سری اطلاعات بهشون میدی، طراحی لوگو انجام میدن. حالا سایت های داخلی و خارجی متعددی وجود داره. یا مثلا سایت هستش بهش مثلا شما پرامپت میدی، در واقع میاد انیمیشن تولید میکنه. خب اینم باز یه سایت خدماتی که با هوش مصنوعی ساخته شده. خب پس سایت های نوینی هستن که معمولا اون سایت های خدماتی بیشتر مورد استقبال قرار میگیرن، چون فروشگاه یا خیلی زیاد شدن ولی همچنین خبری ها، ولی اون خدماتی خیلی صدا میکنن و مثلا اگه ایده خیلی خفنی باشه که حالا کسی اجراش نکرده واقعا میترکونه، حتی نه تنها توی ایران، توی جهان هم اگه بتونید حالا روی سئو سایت هم سالون کار کنید میتونید در واقع بازار هدف خوبی رو کسب بکنید. پس اولین سوال این هستش که ما اصلا سایت رو برای چی لازم داریم، که حالا ایده های طراحی سایت، ایده کسب و کار آنلاین رو باید یا پیدا کنید یا باید از شرکت های متنوعی که کارشون هستش مشاوره بگیرید و در واقع یه سری ایده ها رو که بنا به بودجتون بهتون پیشنهاد میدن و انتخاب بکنید و اجرا کنید. اما سوال دوم این هستش که دوستان بیس طراحی با چی باشه؟ آیا با یه CMS آماده باشه مثل مثلا وردپرس، که وردپرس جملا و حالا سیستم های مثل اینها خیلی در واقع پرطرفدار هستن. سوال این هستش که آیا با مثلا سایت رو با یه CMS آماده مثل وردپرس آماده کنیم، طراحی کنیم، یا کدنویسی اختصاصی؟ ببینید دوستان، اگر سایت شما سایت خبری هست، یعنی قرار هست یک نشریه باشه، قرار یک در واقع مجله خبری باشه، یا حالا هر چیزی که در واقع درش فقط محتوا و عکس وجود داره، چیز خاصی نداره، صرفا شما محتوا و عکس می‌ذاریم و قرار هستش که حالا اون کاربر هدف شما بیاد و محتوای شما رو بخونه و چیزی متوجه بشه. خب اگر اینجوری هست یا آنلاین شاپ هست، شک نکنید که بعد از CMS استفاده کنید، از CMS های آماده. حالا میگم چرا، میگم چرا. ولی اگر سایت هایی هستن که تا الان اجرا نشدن، مثلا شما الان میخوای یه سایت در واقع طراحی کنید که بیاد مثلا عکس یک گوشی رو دریافت کنه، بنا به رنگش و بنا به سلایق شما بهتون کاور پیشنهاد بده. خب کاور پیشنهاد بده، طرحشو ما میگیم طرحشو، و در کنارش ممکنه فروش هم داشته باشه. خب این الان یه سایت خدماتی فروشگاهیه. خدمات اولش ارائه پیشنهاداتی هست که در واقع کاور بهتون میده. نوع دوم اون کاورهایی که داره رو بهتون میفروشه. خب پس خدماتی فروشگاهی این سایت. خب اگر قرار باشه اینجور سایتی رو طراحی کنید، پیشنهاد میکنم که از کدنویسی استفاده کنید. اما چرا؟ ببینید دوستان، ما توی فضای CMS های آماده و فضای وردپرس، من علل خصوص در تو با وردپرس صحبت میکنم، سایر سیستم های مدیریت محتوا هم خب در واقع خصوصیت خاص خودشون دارن، ولی محبوب ترینش و میتونم بگم به جرئت بهترینش الان وردپرسه، که الان یه پادکست هم به صورت کامل بررسی میکنیم که اصلا از کدوم سیستم مدیریت محتوا استفاده کنیم بهترین رو هم میذاریم حالا در پادینکس های بعدی. ولی توی این قسمت اینو بهتون بگم که دوستان، الان در حال حاضر وردپرس یکی از بهترین هاست و شک نکنید، این رو در واقع بهتون اطمینان میدم. حالا به هر حال ببینید، این CMS های آماده یه سری طراحان و توسعه دهندگانی دارن که در واقع اومدن و از قبل نیازهای شما رو برطرف کردن. مثلا شما پنل کاربری میخواین، خب یه نفر قبلا به این فکر کرده که الان یه پنل کاربری توی وردپرس چجوری باید طراحی بشه، نه اومده مثلا پلاگینش رو ساخته که حالا شما با صرف مثلا هزینه 300 هزار تومان 400 هزار تومان، یا حالا اگر طراحی اختصاصی باشه نهایتا یکی دو تومان سه تومان هر شان میلیون تومان، نهایتا نهایتش دیگه 4 5 میلیون بیاد و اون پنل کاربری براتون طراحی کنه. یا مثلا اگر شما الان بخواید که مثلا صفحه پیگیری سفارش بزنید، دیگه نیازی نیست صفر کد نویسی بشه، اینا وجود داره. خب صرفا چند تا پلاگین افزونه و موارد مختلف توی وردپرس اضافه میکنید و اینا رو بهتون میده. خب پس هر اون چیزی که توی سایت های خبری و فروشگاهی وجود داره، هر چیزی فکرش رو بکنید، اینا در واقع توی وردپرس وجود داره و خیلی راحت شما سایتتون رو با وردپرس طراحی کنید بهتره. حالا چرا بهتره؟ چون که ببینید البته مزایا و معایب مختلفی داره، اینم میگم باید بریم توی مثلا پادینکس بعدی در موردش صحبت کنیم. خب اما این نکته رو بهتون بگم چرا بهتره، از این لحاظ که هم هزینه هاتون رو کاهش میده، هم یه نسخه بهینه‌تر از سایت رو دارین. ببینید دوستان، وقتی که یک سایت رو طراحی میکنه یه شرکت، خب هر چقدرم که اون شرکت قوی و قدرتمند باشه، خب مدت ها باید زمان بذاره تا باگ اون کدایی که نوشته رو در بیاره. اما قبلا این کار توسط مثلا سازندگان این پلاگین ها، مخصوصا حالا اون شرکت های قدرتمندی که پلاگین های حرفه‌ای توسعه میدن، برطرف شده طبق تجربه که دارن. شما فرض کنید یه سایتی که به شما تحویل میدن، فقط شما استفاده میکنید و مثلا نهایتا دو سه نفر دیگه خوب که از اون شرکت دریافت کردن، حالا اگر اختصاصی باشه که فقط شما. و در واقع این نکته رو بهتون بگم که اون فقط چه یه مثلا 3 تا 4 تا سایت بررسی میشه، اما یک پلاگین توی وردپرس دست میلیون ها سایته و هر تجربه‌ای داشته باشه به سازندش میگه، سازندش توی آپدیت های مختلف اون رو برطرف میکنه. خب که این آپدیت ها مثلا ممکنه رایگان بشن، که در واقع این آپدیت ها عملا میاد و در واقع مشکلات و باگ هایی که توی کد وجود داره رو از بین میبره. اما توی کد نویسی اختصاصی ما دیباگ گیری به در واقع دفعات کمتر داریم. پس سایتی که با وردپرس طراحی میشه، چون توسعه دهندگانش سایت های بیشتری رو در واقع بازخورد میگیرن و سالیان زیادی رو روی پلاگینشون حالا وقت میذارن و آپدیت میکنن و دیباگ میگیرن، معمولا اون چیزی که پیاده میشه یکم میتونم بگم شسته رفته تره. و ترجیحمون این هستش که اگر سایت شما سایت خدماتی شرکتی هست که قبلا اون ایده و نوآوری رو نداشتیم و کسی به فکر توسعه‌اش نبوده در فضای وردپرس، از کد استفاده کنید. مثلا الان چیزی که گفتم مثلا برای طراحی کاور، مطمئنم کسی در واقع اجرا نکرده که بخواد، حالا نهایتا اگر وجود هم داشته باشه یکی دو تا سایت ممکنه بیشتر نباشه حتی تو کل جهان. خب ولی این نکته رو بهتون میگم که خب در فضای وردپرس همچین چیزی الانی که دارم این وایس رو ضبط میکنم نیست. خب پس بهتره که بره صفر تا صد با کد نویسی انجام بشه، کماکانی که خب مثلا کار با ابزار مختلف هم لازم داره. مثلا شما یک زمان یک سایتی لازم دارین خب که میخواد با هوش مصنوعی های مختلف ارتباط بگیره، خب اونجا دیگه واقعا ممکنه وردپرس به دردتون نخوره، ممکنه برین اصلا زبان های مختلف دیگه بخواین استفاده کنین. یه زمان یه نفر مثلا میگه من میخوام بیام این سیستم جامع مدیریت حسابداری طراحی کنم، خب نرم افزار مثلا میخواد با پایتون بزنه، خب برای اینکه بتونه ارتباط بگیره و اینها مثلا میخواد سایت هم پایتون باشه، ولی بیس مثلا وردپرس پی اچ پیه زبان برنامه‌نویسیش، پس بهتره بره همون سایت هم با پایتون بزنه. حالا پایتون پی اچ پی هر چیزی که باز به نظرم اون کسی که داره طراحی رو براش انجام میده بهش مشاوره میده که دقیقاً از چه زبانی استفاده کنه براش. پس این که اصلا طراحی با سی ام اس باشه یا کد اختصاصی بسته به سوال اولتون داره که اصلا سایت برای چی میخواین. خب اما سوال چهارم این هستش که در واقع با شخص کار کنم یا با شرکت. ببینید دوستان، هیچ فرقی نمی کنه، صرفا ببینید که اون نمونه کارها و توانایی اون شخص یا شرکت چقدره. گاهی اوقات توانایی یک فرد از توانایی یه شرکت بیشتره، که معمولا شرکت‌ها به این دلیل که نفرات بیشتری رو دارن برای طراحی و نظردهی، یک حالا سایت شسته رفته تری رو بهتون تحویل میدن. ولی اگر اون شخص هم اونقدر خلاقیت داشته باشه، اونقدر سرعت عمل و دستورزی داشته باشه که بتونه هر چیزی که شما میگین رو پیاده کنه، به بهترین شکل پیاده کنه، چرا که نه، خب با اون شخص کار بشه. پس باید در واقع این دید رو بذارید کنار که حتما باید شرکت پیدا کنم، شخص از عهده کار من بر نمیاد. نه خب واقعا ممکنه یک شخص از عهده یه سایت شما بر بیاد. حالا معمولا هم اینی که میگم برای سایت پیشرفته است، همون سایت فروشگاهی و خبری رو بدین به شخصم خیلی راحت تر اوکی میکنه. ولی مثلا یه نفر میاد میگه من ظاهر سایت فروشگاهم خیلی باید خفن باشه، اگه خیلی دیگه باید خفن باشه، به نظرم اینجا باید برین روی تیم که حالا یه تیم یو آی اختصاصی داشته باشن و بتونن در واقع براتون یه چیز حرفه‌ای در بیارن. سوال بعدی اینه که شرکت‌های مختلف، حالا فرض کنیم ما می‌خوایم با یه شرکت کار کنیم، تفاوتی داره با کدومشون کار کنیم؟ ببینید دوستان، اینو که بگم خدمتتون، متاسفانه نرخایی که شرکت‌ها میدن برای طراحی سایت هیچ گونه استانداردی پشتش نیست. الان شرکت‌هایی هستن توی پایتخت، من علل خصوص روی این شرکت‌ها تمرکز می‌کنم و اسم میارم از شهرهای مختلف، توی شرکتی هستش توی تهران، شرکت‌هایی هستن توی تهران، توی مشهد و توی شیراز. حالا این سه جا بیشتر در واقع تمرکز دارم چون اینها رو واقعا میشناسم و متأسفانه نرخاشون رو دیدم. ببینید اینها نرخایی میدن و شرکتشون در یکی از بهترین نقاط این شهر هاست و مثلا اومده 25 نفر 30 نفر رو گذاشته توی شرکتش، بعد به هر نفر هم مثلا قول 30 تومن حقوق ماهیانه داده و اینها در واقع نهایتا میتونن 2 تا 3 تا پروژه بگیرن توی ماه و باید کل درآمد اون شرکت و اون نفرات و تمام اونها رو طی 2-3 تا پروژه در بیاره. نرخ طراحی سایت میپرسی ازشون میشه 500 میلیون تومان. که حالا شرکت و کارخونه های مثلا خیلی بزرگ میان با اونها کار میکنن. چرا؟ چون که فکر میکنن که اینان که فقط از پس کارشون برمیان. نه. دوستان ما نرخ داریم. دوستان ما یه درسته نرخ حالا مصوب نداریم. خب چیزی نیست که حالا بارها توی انجمن‌های مختلف بررسی شده، ولی اینها هم باز بیشتر خودجوشه و هیچ چیز مصوبی وجود نداره براش. خب نکته اینجاست دوستان، هر چی گرونتر بهتر نیست که. من الان نمونه کار یه سایتی بود، حالا به یکی از همین شهرها که اشاره کردم برمیگشت، ما کار SEO اون سایت رو داشتیم انجام میدادیم، تماس گرفتیم با اون شرکت گفتیم اینجا یه سایت شما مشکل داره. خب بعد حالا هرچی کلا مکاتبه داشتیم با اینجا، میگفتن که اینجا ما کد نویسی اختصاصی بخوایم براتون انجام بدیم، رقمی که گفتن اصلا من خودم تعجب کردم، رقم 590 میلیون تومان بود. 590 میلیون تومان برای یک سایت فروشگاهی چه خبره؟ خب شما با چه زبانی میگی میخوای طراحی کنی؟ دیگه تهش اینه که مثلا میخوای با پایتون و امثال اون بزنی یا چند تا هوش مصنوعی هم واسه کنی. دوستان نمیگم این رقم خیلی زیادی که هیچ سایتی نباید باشه، نه، ولی میگم برای سایتی که مثلا ما می‌خواستیم و سایت فروشگاهی بود خیلی زیاد بود که با 1% هم میشه سایت رو اندازی کرد. خب پس نکته اینجاست که شرکتی رو لطفاً انتخاب کنید، اصلا به اسم و رسم شرکت توجه نکنید. شما اصلا رفتین تو کار، خب به چند تا چیز دقت کنید. می‌خواید یه شرکت رو انتخاب کنید، به در واقع خلاقیت طراحی اون شرکت بالاخره نمونه کاراشون رو بهتون میدن، به در واقع توانایی هاشون. ببینید اون سایتی که شما میخوان واقعا میتونن ازش حالا در واقع در بیارن اون سایتی که شما میخوان یا نه، واقعا یه چیز روتین و منطقی باشه که همه میتونن، خب یعنی هر طراح سایتی میتونه، اما اون سایت خدماتی خیلی خاص رو ببینید توان پیاده سازیش رو دارن یا ندارن، اینا هم بارها ازشون بپرسید و توی قراردادتون ذکر کنید که اگر نتونستم مثلا خسارت و اینها که در واقع اون شرکت بدونه که در واقع باید متعهد باشه و چیزی که تعهد کرده رو تحویل بده. خب پس در واقع این که دقیقاً شرکتی باشه توی مثلا پایتخت، توی مثلا مشهد، توی اصفهان، توی یزد یا نمیدونم توی شیراز فرقی نمیکنه دوستان، اینکه شرکت دقیقاً کجا باشه اصلا مکانه مهم نیست. خب چون مکانه هم که مهم شد، خب شرکتی که توی مثلا تهران هست، خب حالا من تهران که پایتخت هست مثال میزنم، حسابش کنید که یه شرکت هست توی یک محله تهران، سایتاش کلن از 290 میلیون به بالا شروع میشه، یه دونه شرکت هم هست توی تهران که میاد سایتاش کلن روی 12 تومن 15 تومن به بالا میره بالا. خب پس دوستان توجه کنید که خیلی خیلی نکته مهمیه، اصلا به قیمت ها توجه نکنید. فکر نکن اون سایتی که 590 میلیون مثلا شاخ گاوه، اون چیزی که اون بهتون تحویل میده چه میدونم خیلی خفن، نه خیر، اون چیز از این خبرها نیست. گفتم گفتم 20 25 نفر آدم توی یه شرکت توی بالا شهر تهران نشستن، خب، و میخوان خرج شرکت و نفراتشون رو در بیارن. دوستان اینی که دارم میگم برام دردسر میشه. خب خیلی هم میان علیه من حالا صحبت کنم، علیه سایتمون صحبت کنم، ولی لطفا حمایت کنید و خودتون قضاوت کنید. خب اینکه بری و بخوای با دو سه تا سایت کل هزینه شرکت تو در بیاری، خب این کار درستی نیست. لطفا نفرات تو کمتر کن، هزینه تو بیار پایین تر، مکان تو عوض کن اگه نمیتونی از عهده اجارش بر بیای، و خب برو یه جای منطقی تر بشین، کار تو انجام بده و هزینه تو هم بیار پایین تر. قرار نیست که یه نفر یه سایت فروشگاه 590 میلیون تومان بر شما طراحی کنه. این اصلا همچین چیزی وجود نداره، همچین چیزی نباید وجود داشته باشه. هزینه های سرسام آور بگه یه کسب و کار اینترنتی میخواد راه اندازی بشه، چرا باید اصلا 600 میلیون فقط باید بده برای هزینه های طراحی سایتش؟ و چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ مثلا این از دیجیکالا قرار رد کنه؟ نمیشه دیگه. بعد انصافا منطقی مشاوره داد به اون کارفرما. پس این از اینکه با کدوم شرکت، میگم با شرکت های اصلا خیلی قدرتمند و قدر. و اصلا شما اولین کاری میکنید سایت شرکت رو باز کردید، مکانش رو نگاه کن. مکانش مثلا بالا شهر بود، حالا تو هر شهر، یا اصلا از اون سایت بیا بیرون، اصلا با اون شرکت کار نکن، سراغ تعرفه‌اش نرو، چون یه چیز خیلی بدی جا افتاده که آقا من الان شرکتم مثلا فلان جا باشه، هر قیمتی بدم دیگه وجود داره. نه خیر، آقا قرار نیست نرخ در واقع متوسط و مناسب و استاندارد رو به هم بزنیم. اوکی، خب همچنین حالا نرخ پایین هم نپذیریم. مثلا یه سایت رو بتون نگم 2 میلیون، آقا سایتی که 2 میلیون طراحی میشه، حتی نمیگم کم فروشی حالا این خطاست، نه، ولی ببینید انصافا سایتی که 2 میلیون طراحی میشه طرف چقدر برش زمان گذاشته. حالا سایتی که مثلا 590 میلیون طراحی شده شاید واقعا زمان بیشتری براش بذارن، خب قطعا تفاوت بذاره، اما یه سایت منطقی و مناسب تر بهتون میگم که اصلا نرخش چنده. بذارین در ادامه بررسی کنیم. خب نرخ شرکت ها رو پس بهتون گفتم بر چه اساس تعریف میشه. حالا بریم سراغ این که اصلا قیمت ها رو بررسی کنیم. اگر که تصمیم گرفتین یک سایت وردپرسی طراحی کنید، که حالا هر گونه سوالی هم داشتین زیر همین پادکست بنویسید، ما بهتون جواب میدیم در تو با سایتتون، که اصلا مشاوره بخواید دریافت کنید به صورت رایگان براتون توضیح میدیم که دقیقاً چه سایتی مناسب شما هست، کد نویسی اختصاصی وردپرس. سایت فروشگاهی رو اگر بخواید با وردپرس راه اندازی کنید دوستان، با تمام امکاناتش، پنل کاربری، سبد خرید، چه میدونم پنل مدیریت، پنل فروشندگان و امثال هم، بین 10 تا 35 تومان هزینه شماست حدوداً. حالا اینم باز بسته به شرکت‌های متنوع. خب بین 10 تا 35 تومان میتونه هزینه شما باشه. باز ممکنه این هزینه بالاتر هم بشه، ولی به نظرم دارم به صورت میانگین بهتون میگم. خب دیگه نهایتش مثلا یه سایت فروشگاهی وردپرس بشه 70 تومن نهایتاً میگم. خب نهایتش یه اگه بخواد مثلا قالبش دست نویسی کد نویسی بشه، یا مثلا قالب اختصاصی طراحی بشه، البته همین اختصاصی طراحی بشه نهایتاً بیشتر از 20 تومن در نمیاد، ولی اگر مثلا بخواد چه میدونم هر بخشش کد نویسی اختصاصی بخوره، خب همین رقم ها رو میتونه داشته باشه. ولی همون سایت توی کد نویسی اختصاصی سایت فروشگاهی بین 35 تا 100 میلیون تومان میتونه سایت منطقی باشه، و بیشتر از 100 120 میلیون تومان نباید باشه دوستان. سایت فروشگاهی که با کد نویسی اختصاصی باشه بیشتر از 100 الی 120 میلیون تومان نباید باشه. مثلا 120 میلیون میشه چه سایتی؟ سایتی که هوش مصنوعی برای ارائه محصولاتی که در واقع مرتبط هستش به علایق کاربر بهش پیشنهاد میده. خب حالا یه هوش مصنوعی توش استفاده شده، یا مثلا کد نویسیش با مثلا زبانهای سنگین تره. معمولا کد نویسی ها رو با PHP یا نت فریم ورک لاراول انجام میدن، که حالا هم سریعتر هست، همین که کد نویسیش روونتر و بهینه تر و هزینه های شما رو هم میاره پایین. ولی اگه مثلا یه سایت باشه که کد نویسیش با یه زبان دیگه غیر از PHP هم باشه، بازم نباید بیشتر از 120 تومن باشه. بازم میگم برای سایت فروشگاهی. خب باز حالا اگر همین سایت رو بخوایم با وردپرس بالا بیاریم و سایت خبری باشه، بین 8 تا 12 تومن هزینه هست. خب ولی توی فضای کد نویسی خبری بین 30 تا 60 میتونه هزینه داشته باشه، اونم بسته به اون نوآوری هایی که ممکنه توی سایت خبری شما بخواید به کار ببرین. ولی بازم به نظر من همون نرخ 30 تا حالا 50 60 تومن میتونید حساب کنید. سایت های خدماتی با وردپرس، سایت های خدماتی با وردپرس میشه سایت های شرکتی دوستان، سایت هایی که بیشتر حالا حالت معرفی دارن، نمونه کار میخواین بذارین یا مثلا میخواین کلا یه نما از شرکت باشه و معرفی شرکتتون باشه، معمولا بین 5 تا 8 تومن حالا هزینه هست، حالا این میتونه هزینه بیاد بالاتر، 10 تومن، 12 تومن، 14 تومن، بسته به تعداد صفحات سایتتون. خب اینا هم تاثیرگذار هست. خب ببینیم دقیقا چند تا صفحه قرار طراحی بشه. مثلا یه سایت خدماتی 2 تا صفحه داره، 3 تا صفحه داره، یه سایت خدماتی 40 تا صفحه داره، هر صفحه مثلا کلی لینک داره. پس اینا هم بعد حالا بررسی بشه بنا به هر پروژه، ولی نرخش اینه که مثلا 5 تا 8 تا نهایتا 12 تا 13 تومن این سایت جمع بشه. خب با وردپرس، اما با کد نویسی بین 45 تا 75 میتونه هزینه برداره برای سایت های شرکتی خدماتی، که حالا اگر خدماتش خاص باشه، متاسفانه اینو بهتون میگم که شما اگر کارتون پیش یه شرکتی گیر بیفته، یعنی بدونید آقا فقط اون شرکت میتونه کار شما رو انجام بده و توی سایت های معمولا خدماتی کد نویسی اتفاق میفته، که آقا یه سایت رو شما میخوای طراحی کنی که مثلا پرامپت بهش میدی و میخواد برات انیمیشن تولید کنه، یا مثلا میخوای یه پرامپت بهش بدی چه میدونم حالا یه کاری رو برای شما انجام بده، کلا از یه هوش مصنوعی استفاده بکنه، حالا لزوما پرامپت نویسی هم نباشه، کلا از یه هوش مصنوعی استفاده کنه، از یه ابزار خاصی استفاده کنه، از یه API خاصی استفاده کنه، چه میدونم بخواد یه خدمات خیلی خاص و معروفی رو انجام بده که در واقع اون کار قبلا سورسش و منابعش وجود نداشته باشه، خب معمولا رقمه میره بالاتر، یعنی رقم کد نویسی دیگه میتونه واقعا 150 200 250 باشه. ولی باز هم میگم سایتی بخواین، حتی مثلا سایت هایی که مشابه هستش توی همین ارگان های دولتی هم استفاده میشه، خب مثلا من یک بار با یکی از دوستان صحبت میکردم، یه سایتی بود حالا برای یکی از ارگان های دولتی داشت طراحی میکرد، نکتهش اینجاست که اون زمان مثلا یادم، حالا اون زمان که میگم 2-3 سال پیش بود، میگفت مثلا ما این سامانه که بهشون معرفی کردیم 5 میلیارد هزینه گرفتیم. حالا اون سایتی هستش که دیگه شما با دولت بستی، خب حالا باز فرق میکنه، یعنی خدماتی که توی اون سایت ارائه میشه خب طبیعتا برای میلیون ها آدمه، باید حالا بالاخره سایت کلی چک بشه، و بعد 5 میلیون فقط برای 5 میلیارد فقط برای طراحی نبود دیگه، برای این بود که حالا اگر مشکلی هم باشه مثلا تا 1-2 سال اینا بخوان برطرفش بکنن یا امثال هم. و مثلا همچین هزینه ای شما یه سایت بریجلو، خب مثلا یه اینجوری بهتون بگم، چند وقت پیش اتفاقا این اتفاق بر خودم افتاد، خواستیم یه CMS طراحی کنیم خودمون به صورت اختصاصی، مثلا مثل سامانه های آموزشی، مثل یه LMS طراحی کنیم از صفر تا صد. خب با شرکت های مختلف که صحبت میکردم مثلا نرخش اونجوری بود، میگفت کل سورسی که ما الان تا الان نوشتیم سورسشون تازه خیلی خوبم نبود و خیلی بهینه هم نبود، یا مثلا 1.5 میلیارد تومن ما بهتون ارائه میدیم، خب اونا خب دیگه یه سورس خیلی جامع بهشون ارائه میدن، ولی باز هم به نظرم 1.5 میلیارد تومن برای همچون سایتی واقعا قابل پذیرش نیست، و من میگم دیگه آقا پروژه دولتی نهایتا 5-6 میلیارد تومن باشه. بازم حالا شرکت هایی هستن ممکنه نرخ شاید به ما اشتباه گفتم، ممکنه 20 میلیارد گرفته باشن، نمیدونم، ولی اونا دیگه بسته به حالا همون شخص داره، همون دولت یا اون نهادی داره که میخواد باش کار کنه، ما اصلا کاری نداریم. خب اگه کارفرما بخواد پول بده که خب مجری هم ازش بعدش نمیاد، خب هر چقدر پول بیشتر بهتر. خب ولی دارم نرخشو بهتون میگم، آقا میگم هر سایتی شما میخواین راه اندازی کنین، حتی اگر استارتاپ نوآور هم باشه بیشتر از نهایتاً 400-500 میلیون تومان نباید هزینه کنید و نیست، همچین هزینه هایی نیست. خب مگر بخواید دیگه فقط یه کاری انجام بدید که هیچکی نتونه، 7-8 تا شرکت صحبت کنید توی شهرهای مختلف دنبالش باشین، هیچکی نتونه انجام شده، یه شرکت بیشتر نباشه و حالا اونم بدونه که فقط کارو خودش میتونه انجام بده، اونجا ممکنه مقدار مثلا گوشی شما رو ببره و رقم مثلا بیاره تا 1 تومن، ولی حالا بازم بسته به این که اون استارتاپتون چقدر میارزه و چجوری هست باید خب خیلی بررسی کنید. اگر واقعا میخواین نزدیک به 1 میلیارد سایت طراحی کنید خیلی بررسی کنید، ببینید استارتاپ میگیره نمیگیره، بعد این پوله مثلا حیف نشه. به هر حال این نکاتی بود که خدمتون گفتم، بیشتر روی صحبتامون رو به نظرم افرادی که سایت های فروشگاه خدماتی و خبری لازم دارن به نظرم میتونم بگم که پوشش میده، و سعی کردم نرخایی هم که میگم در واقع نرخ‌های میانگین و روتینی باشه که خب از شرکت مختلف پرسیدم و اینا رو خدمتتون ارائه دادم. ولی باز هم امیدوارم که شرکت هایی که بهشون نقد کردیم توی حالا کلان شهر رو که اسم بردم بپذیرن نقد ما رو و خود رو اصلاح کنن تا اینکه بخوان ما رو تخریب کنن و بخوان ما رو بیارن پایین، بگن که مثلا سایتی که من طراحی میکنم، ها سایتی که شما طراحی میکنی خیلی قشنگ و عالی ولی 590 میلیون نمیارزه. شما بخوای یه سایت طراحی کنی نزدیک 370 میلیون میگیری برای یه سایت خبری، این برای من ارزشی نداره. همونو میتونم بدم به یه وردپرس کار که طراحی با کد نویسی هم بلده، اون سایت رو با 50 تومن واسه من در میاره، بهترین سایتی میشه که میتونم ازش استفاده کنم. از سایت های خبری روز ایرانی هم میتونه خیلی 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 خفن‌تر بره جلو به شرطی که روش کار بشه. و اولا یه چیز بگم بهتون دوستان، برای طراحی سایت اونقدر هم هزینه نکنید، برای نگهداری و ادامه یه سایت هزینه کنید. یعنی شما طراحی سایت کردین فکر نکنید کار تموم شده از فرد و فروش ها میاد سمت شما، بعد برین سراغ سئوش، سمت نگهداریش، مدیریتش، ادمینش و تمام اینها. حالا اینها هم با صحبت میکنیم ولی میخوام بهتون بگم طراحی رو اونقدر هم سخت نگیرین، مهمه، خیلی مهمه، خیلی تاثیرگذاره، ولی اونقدر هم سخت نگیرین که خیلی باید خفن باشه. آره خیلی باید خفن باشه، قبول دارم، باید نوین باشه، باید ایدئال باشه، باید فوق‌العاده باشه، اما همه چیز هم طراحی سایت نیست. مثلا یه شرکتی براتون با 40 تومن کارو در میاره، با یه شرکت دیگه حالا مثلا 20% تفاوت داشته باشه سبک طراحیش، نرین 80 میلیون هزینه کنین به یه شرکت دیگه بدین و مثلا این شرکت رو رها کنین. چرا؟ چون همین هزینه رو نگه دارین برای سئو یه سایت و امثال اون به دردتون میخوره. امیدوارم که استفاده کرده باشین. هر گونه سوالی داشتین ما در خدمتتون هستیم. بچه‌ها توی تیم پشتیبانی با اشتیاق حاضرم بهتون جواب بدم و من خودم هم سعی میکنم تک تک سوال‌ها رو بخونم و بهتون جواب بدم و در پادینکسای بعدی با هم دیگه بررسی کنیم. واقعا حمایت شما باعث دلگرمی ما میشه. امیدوارم که از این پادکست استفاده کافی رو برده باشین. تا پادکست‌های بعدی و پادینکس سوم، خدا نگهدار.